متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من بابت تأخیر اندکی که افتاد عذرخواهی میکنم. دوست گرامی که پیش من میآمد که توقعا اینجا بیاییم در مزاحمان عادت رومی گرفتار آمده و به همین سبب اندکی تأخیر شد. این جلسه آمد جلساتی که تحت عنوان دین و جهان مدرن در دانشگاه برگزار می شود. چون کالج چهره ها و پیشگان در این محضر حضور دارند، مقدمتا و توضیحا عرض می کنم که در نوبت نخستین که نزد دوستان دانشجویان این دانشگاه و دانشگاه هاروارد در جاهای دیگر بودیم، سوالاتی مطرح شد و نهایتا دوستان سوالاتشون رو منصوب به روابط دین و جهان مدرن کردن و نکاتی رو مورد پرسش قرار دادن که عمدتا تحت این عنوان قرار میگیرند. به همین سبب از صحبت پیشین ما بحث رو به همین جامعه سوق دادیم و من بنا نهادم که ابتدا سخنانی و توضیحاتی درباره نسبت انسان و دین در جهان مدرن بگویم، آنگاه دوستان سؤالاتشون رو مطرح کنم. در نوبت گذشته توضیح دادم که وقتی از عالمی به عالم دیگری می‌رویم، تغییرات عمده‌ای در چهار محور اتفاق می‌افتد. انسان تنها جانوری است که عالم دارد، یعنی دیدی از خود رو بر موجودات بیرون از خود می‌افکند و از آنها تصویری نزد خود می‌سازد و بعد در چارچوب اون تصویر زندگی می‌کند، داوری می کنند، اقدام و عمل می کنند. حیوانات گرچه در همین جهان فیزیکی که ما زندگی می کنیم زندگی می کنند، اما تصویری از عالم ندارند و به تعبیر انسانی کلمه در عالم زندگی نمی کنند و عالم خودشون رو تغییر نمی دن. دید تئوریک نسبت به عالم ندارند، جهان بینی ندارند، ایدئولوژی ندارند. این مقولات تماما متعلق به آدمیان هست و به همین سبب ما آدم خود رو میتوانیم نوع کنیم، یعنی از جهانی به جهان دیگر پا بگذاریم، تولد دوباره پیدا کنیم. حتی مهمتر از اینها و بالاتر از اینها، ما میتوانیم دوچار از خود بیگانگی شویم، آلیناسیون پیدا کنیم، یعنی خودمون رو عوضی بگیریم، عوضی ببینیم، موجود دیگری رو به جای خود بنشانیم و در نیابیم که ما خود رو عوض کرده ایم، پوست انداخته ایم و صورت بندی غلطی از خود به خود ارائه داده ایم و عمری با بیگانه زیسته ایم و بیگانه را خود پنداشته ایم. این اتفاقی است که در عالم انسانی میافتد. آدمی مبتلا به این ابتلا میشود، ولی در حیوانات و البته در موجودات بیجان به طریق اولا از خود بیگانگی وجود ندارد و چنین آفتی اونها رو تهدید نمی کند. در مورد زندگی در جهان بیرونی هم چنین وضعیتی رخ می دهد. همه آدمیان در یک جهان زندگی نمی کنند. ما گرچه به ظاهر در جهان زندگی واحدی به سر می بریم، اما دنیاهای ما با یکدیگر متناقض است. قول مولوی، خلق در بازار یکسان می روند، نیم در ذوقند و نیمی در عقلند، همچنان در مرگ یکسان می رویم، نیم در خسران و نیمی خسروی. دنیاهای ما با یکدیگر متفاوت است. یک سؤال بسیار مهم که مطرح می شود همین است که به چه معنا و با چه معیاری می توانیم بگوییم که ما وارد جهان جدیدی شده ایم؟ دنیای گذشتگان از کجا با دنیای جدید زاویه پیدا می کنند؟ و اختلاف پیدا میکنه. این سوال سوال فلسفی مهمی، تماما هم تجربی نیست، تماما هم به مشخصات بیرونی آدم و خارج مربوط نمیشود. مقدار زیادی از اون به ما، به منطقه ساکنان عالم مربوط میشود، چون ما عالم آفرینیم، ما این که دنیا رو دنیا میکنیم، ما این که چشم تازهی به دنیا باز میکنیم و از دنیا تصویر تازهی نزد خود ایجاد میکنیم. به طور کلی وقتی که از دنیای اینها به دنیای دیگر میگذاریم، مشخصه اصلی یا معیار اصلی این است که اون چیزی که در دنیای پیشین طبیعی نمود در دنیای جدید غیر طبیعی خواهد بود. اون چیزی که در دنیای پیشین استثناء بود در دنیای جدید قاعده می شود. اون چیزی که در دنیای قدیم قاعده بود در دنیای جدید استثناء می شود. اون چیزی که اونجا اصلی بود اینجا فرعی می شود. اون چیزی که اونجا فرعی بود اینجا اصلی می شود. یک چنین زیر و رو شدنی اتفاق می افتد. اگر شما به خودتون مراجعه کنید و به تاریخ گذشته هم نگاهی بیفکنید و ببینید که چنان که نوبت قبل گفتن ما این روز چه بدیهیاتی داریم، گذشتگان چه بدیهیاتی داشتن و چنون این بدیهیات جای خود رو به هم دادن، بدون اینکه ما این روز احساس بکنیم که چنین اتفاق به جای به جایی مهمی رو داده، اون را متوجه خواهید شد که ما به حقیقت از آدمی به آدم دیگری قدم نهادیم. ستونهای هر آدم کدام هست؟ من چهار ستون رو معرفی کردم که سقف هر دنیایی بر آنها مستقی است، بر آنها منتقی است. ستون اول عبارت بود از قایات، ستون دوم عبارت بود از وسائل و ابزارها، ستون سوم مفاهیم و ستون چهارم تلقیهایی که ما از عالم پیدا میکنیم. اینها چهار مقوله فوق العاده مهمند که جهان رو تعریف میکنن و هر جهانی با نوعی از این ستونها و مصداقی از آنها تعریف میشن. جهان گذشتگان وسائل و ابزار خاصی داشت و مردم قایات و اهداف معینی در زندگی داشتند، با مفاهیم خاصی در دنیا کار میکردن و از جهان هم یک تلقی های ویژه‌ای داشتن. در جهان حاضر یعنی دنیای مدرن، دنیای پس از رنسانس هم همین اتفاق افتاده. در نوبت گذشته من به اختصار توانستم در باب قایات و اهداف سخن بگم. شاید بارزترین و بزرگترین و نمودارترین چهره جهان مدرن همین وسائل مدرنی باشد که در جهان پدید آمده و انسان با دید سطحی با نگاه اولیه نوعاً در تعریف جهان مدرن انگشت بر همین ابزار و وسائل تازه می‌گذارد و همین‌ها رو مایه فرق دو عالم می‌شمارد و می‌شناسد. پیداست انسان‌ها حاجت‌های یکسان دارند یا بسیاری از حاجت‌هاشون مشترک و یکسان است. ما هممون به سلامتی حاجت داریم، هنگام بیماری به دارو حاجت داریم، هممون به لباس حاجت داریم، به مسکن حاجت داریم، اهل مسافرتیم، اهل رفت آمدیم. همه این حاجت های امروز ما که حاجت های پدران و مادران دیروز ما هم بوده است، امروزه به نحلی برمی آید با وسائل و ابزاری سامان می شود یا می آمد و فراهم می شود در گذشته به نحل دیگر. افرادی که چنان که گفتم فقط به نیره ها نگاه میکنن، همین ها رو موجب تفاوت دو عالم میدارن. میگوین که در جهان جدید یک کریسته داریم، برق داریم، راه آهن داریم، کامپیوتر داریم، هواپیما داریم، بمب‌های شیمیایی داریم، بمب‌های شیمیایی داریم. در گذشته اینها صورت های دیگری داشتن و همین در این همین جهان تا جهان گذشته متقابل. اما نکته رو که من یاد کردم و الان هم تکرار میکنم و تاکید میکنم این بود که ابزار ابزارن به شرطی که در نسبت با اهداف تعریف بشن. اگر چیزی وسیله ای رو در نسبت با هدف ما در نظر نگیریم، وسیله بودن اون چیز هم بی‌معنا خواهد شد. بسیار از چیزهایی که ما این وسیله میشماریم به دلیل آن است که هدفهایی داریم که اون ابزار نسبت به اون هدفها وسیله است. شما ملاحظه بکنید خیلی از چیزهایی که ما امروز معنیش رو راحت درک میکنیم، اگر یکی از گذشتگان رو شما از خاک بیرون بیارید مطمئنا درک نخواهد کرد. این تلفن که زنگ میزنه، رنگ تلفن برای ما معنا داره، ما میفهمیم یعنی چی. منظور این است که کسی از جای دیگری با ما کار داره، شماره ای رو گرفته و تلفن اینجا زنگ میزنه و ما باید گوشی رو برداریم. شما یه انسان متعلق به چهار قرن قبل رو از گور بیرون بیارید، هزار بارم زنگ تلفن رو بشنوه، نمیفهمه که چه اتفاقی داره میفته و او رو به چه چیزی میخوانن. اصلا این صدا این است که او رو به چیزی میخوانن، به کاری دعوت میکنن، در مقابل او عکس العملی باید نشان بدهد. ما به دلیل اینکه وسیله بودن تلفن رو میشناسیم و اون رو در خدمت هدفی میگذاریم که هدف ارتباط گرفتن با کس دیگری است، راه دور که برای گذشتگان اصلا چنین هدفی تعریف نشده بود و جزء محالات شمرده میشد، لذا تلفن برای ما یک وسیله خیلی عادی است و از بهره میبریم. معنای تلفن رو، معنای زنگ تلفن رو هم در میاریم. به تعبیر دیگه جهان جدید سمبول‌های معنادار خودش را آفریده است. در جهان گذشته یک سمبول‌هایی با یه معانی دیگری وجود داشت. یعنی آدمیان با بعض از حوادث، با بعض از پدیده‌ها که روبرو می‌شدن، چیزهایی رو در پیشانی اون حوادث می‌خواندن که ما امروز نمی‌خوانیم. به طور کلی همیشه چنین است. جهان سمبولیک است و هر حادثه‌ای معنای نهفته‌ای در خود دارد. و این بستگی دارد به اینکه آدمی در کدام جهان زندگی کند و کدام معنا را در حوادث بخواند. روزگار بود وقتی برف میمد، وقتی بارون میمد، وقتی رفت بود، وقتی مرد بود، همه اینها این معانی نهفته داشت. برای من و شما که امروز در این جهان بار اومدید و دانش تجربی علل بروز این حوادث طبیعی رو به ما آموخته است، این حوادث مطلقا بیمعنی هست، معناشون در خودشون خلاصه میشود. رعب زدن، برق زدن، یه اتفاق الکتریکی، یه اتفاق تفاوت فشار مثلا حواس و امثال اینها و چیزی بیش از این نیست. اما خب دیگران معنای دیگری در آنها میبینند. در هر حال وسیله است وقتی که ما هدفی در رابطه با او تعریف میکنیم. اونگاه وسیله ها در تعریف هدف ها دخالت میکنند. یعنی انسان وقتی که واجد وسائل تازه شد، واجد اهداف تازه هم میشنند. یعنی اینطوری نیست که همیشه هدفها ما رو به ساختن وسیله ها فرمان بدهند و راه نمایی کنند. گاهی بودن وسائل برای ما اهداف تازه رو تعریف میکنند. من یاد میارم که وقتی که در باید ساختن ماشین هایی که از طریق اونها به ارتباطات راه دور رو تنظیم کرد مداله میکردن، اولی باری که تلفن از راه دور بنا شد که در بین فرز فرالت های آمریکا کشیده بشه، مردم نیویورک میگفتن ما با مردم کالیفرنیا مثل کاری نداریم، چنان کار فوری نداریم که تلفن راه دور وجود داشته باشه که ما اینقدر فوری و فوتی بخواهیم به اونا چیزی رو بگیم یا اونا بخواهیم به ما چیزی رو بگیم. واقعا هم وقتی که تلفن از راه دور اومد، این مسئله ارتباطی پدید آمد و در دست قرار گرفت، کار مربوط به خود رو هم ایجاد کرد. یعنی شما تصور نکنین اول اون کارها انباشته شده بود، اونا فشار می آورد این تلفن از راه دور درست شد، اینطوری نبود. برای مدت های این اصلا کار نداشت، چندان مورد استفاده نبود. بعد مردم زندگی خودشون الان چنان تنظیم کرده هم که اگر تلفن برداری همه فریادشون به فلک می رسد، همه کاراشون زمین می بود. در حالی که همین مردم قرنها و قرنها زندگی میکردن، تلفن از راه دور هم نداشتن، هیچ کارشون زنی نمونده. اهدافی که ما داریم، زندگی که میکنیم، اینجوری نیست که زندگی ما همیشه به وسائل شکل بدهد. وسائل هم به زندگانی ما شکل میدهد و ما به تناسب اونها تنظیم میکنیم اهداف و غایات خودمون رو، روابط انسانی خودمون رو، روابط خودمون رو با طبیعت و بسیاری از چیزهای معنای این حرف این است که در جهان جدید که تکنولوژی با این وسعت و با این قوت در جهان جدید جاگیر و پاگیر شده است، تأثیر غیر قابل انکاری بر حیات ما و زندگی ما نهاده است. ما به طوری زندگیمون رو تعریف کردیم که بتوانیم از این اهداف و از این وسائل بهترین استفاده رو بکنیم، اونها رو چنان راه دادیم در زندگی خودمون که دیگه تصور نبودن اونها و نداشتن اونها برای ما ناممکن شده است. امروزه ما اساساً زندگی رو این چنین تعریف میکنیم و لذا این وسائل اهدافی و غایاتی رو هم بر ما تحمیل میکنن. این غایات از غایات نزدیک و عاجل و کم برد هستن تا اهداف دور برد و دور غیر نزدیک که همه اینها رو شامل میشن و من بعدم در باره بعضی از اونها انشاءالله بیشتر سخن خواهم گفت. وسیله ها که آمدن به میدان یک تغییر روانشناختی هم در ما پدید آورده هست. نگاه ما رو به طور کلی به عالم عوض کرده هست و از همینجاست که اون تلقی ما هم تغییر پذیرفته هست. کمتر کسیست که امروزه دنیا نگاه ابزاری نکنند. گذشتگان این گونه نگاه رو به دنیا نداشتن. این برای ما روز بدیهیات شده هست. از تلقیاتیست که امروزه همه ما به نحو مادرزادی با خودمون به دنیا میاریم و از اهمیت او از درستی یا نادرستی و هم هیچ پرسش نمی کنیم چون چرا دربارش نمی کنیم. بگذاریم یک تقابلی رو برای شما درست بکنم تا این نکته هرچی روشن‌تر بشه. شما این غزل حافظ رو لابد شنیدید، غزل خیلی زیبا و خوب حافظ. دو تا تصویر از جهان در این غزل وجود داره و من مایلم شما به او دقت کنید، برای اینکه دو تا بینش هست نسبت به عالم، نسبت به طبیعت که متعلق به دنیای پری مدرن هست، دنیای ما قبل هست. میگوید که گلوزاری در گلستان جهان ما را بست، از این چمن دولت آن سر به روان ما را بست. قصر فردوس به پاداش عمل میبخشند، ما که رندی مجدا دیر مغان ما را بست. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، این اشارت جهان گذران ما را بس. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبس این سود و زیان ما را بس. از در خیش خدا را به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. حافظ از مشتر قسمت گلدی انصافی، طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس. خب این غزل از غزل‌های پرمایه حافظه، متضمن جهان بینی حافظه است و اگر بعداً هم رسیدید راجع بهش بیشتر فکر کنید. من فقط به دو تا نکته وارده در این غزل اشاره می‌کنم برای استشهاد نسبت به دریافت و پیدا کردن جهان بینی گذشته. یک جا حافظ میگوید که بنشین بر لب جوی و گذر اون رو ببین، این اشارت به جهان گذران یا به جهان گذران ما را بس. این یک تصویر دنیا از نظر حافظ و بنا به توصیه حافظ باید چنین دیده شود، مثل یک جوی روان. یعنی شما گذرندگی، فانی بودن، نپاییدن، سیادیت مطلق رو باید در وضع آدم ببینید و نتیجه شما البته عدم دلبستگی. هیچ چیزی رو نباید مورد دلبستگی قرار داد و اون بنیادی ترین خصلتی که در عالم میتوانید عبارت است از خصلت گذر و نپاییدن. دلیومه اعتماد مکن بر ثبات ده، این کارخانه ایست که تغییر میکنن و امثال این نکات که در دیوان حافظی فراوان. اول این یک عکس از دنیا، یک ایماج که این جهان رو باید به صورت یک روح گذران. در همین غزل یک تصویر دیگر هم به ما میدهد و اون این است که نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسیم سود و زیان ما را بست. این دنیا رو به مثابه و به منظره یک بازار هم بانمود میدهد، بازاری که در اونجا عرصه سود بردن و زیان کردن است. آدمیان مشغول زندون خورد رقابتی هست، بستر سوق، بستر زیان و سرگرم و شروع دار و جنجال و همه هم به دنبال تحصیل منفعت خیشتن. این هم یک تصویر منطقه، باز تصویری که همراه می شود با یک نوع روسیه صوفیانه که اگر شما را نبستیم سود و زیان ما را بست. نمی گوید که شما هم وارد این رد خود بشید، وارد این عرصه رقابت بشید تا برنده بشید، چه توصیه می گوید که اگه شما خسته نشدید از این سود و زیان، ولی ما خسته شدیم، ما کنار کشیدیم، اگر شما را نبستیم سود و زیان ما را بست. خدا حافظ. این دوتا در انتهای غزل هم البته یک درس قناعت هم می دهند که حافظ از مشهد حکمت گله می انصافی طبع چون آب غزل های روان ما را بست. می گوید که ما چرا گله بکنیم؟ چرا به نصیبی که به ما دادن قانع نباشیم؟ چرا همه چیز بخوانیم؟ چرا به دیگران حسد ببریم؟ چرا نعمتی که دیگران دارن به اون قبطه بخوریم؟ ما که خودمون یه چیزی داریم، به ما که نصیبی دادن، اگر ثروت به ما ندادن، اگر قدرت به ما ندادن، ولی یک طبع شعر روان که دادن، به همین قانعیم و شاکریم. و این توصیه است که به دیگران هم میکنه، به داشته های خودتون نگاه کنید، نه به نداشته های خودتون. نداشته ها که بیکران هم بیپایان هم، اون چیزی که بهتون دادن به همون قانع باشید، شاکرم باشید و بدونید که نعمت ها در این عالم به نوع ناهموار و نامتوازن توزیع شده و هر کسی باید به حصه خودش، به سهم خودش قانع باشید. خب این از توی این که دنیا میاد بیرون، یه زندگی میاد بیرون، یه تاریخ میاد بیرون، یک نحوه از معیشت میاد بیرون که مجموعه بزرگی رو هدایت میکنه، جا میبخشه در این عالم و به اونها معنی از زندگی میبخشه، معنی از انسان میبخشه، رابطه شنو با طبیعت، رابطه شنو با خدا، رابطه شنو با انسانهایی که تعریف میکنه فوق‌العاده است. یعنی گرچه که ظاهر ساده‌ای داره، اما شما فراموش نکنید که قرنها آدمیان اینچنی زندگی میکردن، اینچنی زندگی میکردن، قانع بودن، پا در گلیم خویش کشیدن، به رزق خویش راضی و شاکر بودن، با دیگران وارد زد و خورد نشدن. اگر این مضامینی که حافظ در اینجا گفته من بخوام موارد دیگر رو ذکر کنم بسیار میشه، ولی این مضمون ها اینجا یک جا کنار هم آمده. ولی دیوان حافظ رو که شما باز کنید فراوان همین نکات رو میبینید، نه عمر خیلی بماند، نه ملک اسکندر، نزا و سر دنیای دون مکن در میشه و امثال اینا. این یک نگاه هست به این عالم. ما ناآشنایی با این نگاه هم نیستیم. نگاه هست که نگاه کلاسیک، نگاه شرقی، نگاه پری مدرن هم نامیده میشن و تقریبا تمام جهان گذشته با همین نگاه قائم بوده است و مردم ساکنان چنین جهانی با چنین تعریفی و دیدگاهی بودند. اما شما به جهان امروز نگاه بکنید، من اون جمله هگل رو به یاد شما میارم که انسان امروز وقتی که به یه رودخانه نگاه میکنه، نگاه نمیکنه به یه چیزی که داره میگذره، به یه آبی که امروز هست و این لحظه هست و در لحظه بعد دیگه در این جوی قرار نداره. مفهوم فنا، مفهوم پایان پذیری رو و مرگ رو از او استنباط نمی کنه. بشر امروز به مود، به آب جاری، به چه نگاهی چشم می روزه؟ به نگاه استخدام. می بینه این آب رو میشه مهار کرد، میشه یه تونین گذاشت و ازش برق گره، میشه ازش استفاده کرد، میشه هدایت کرد به چند تا کشتزاری جهان رو خرم کرد و آباد کرد. نگاهی که انسان امروز داره از دست از یک نگاه استخدام گران هست. اصلا محاله که یک چشم تکنولوژیک، یک چشم تجربی به این جهان باز بشه و چیزایی که میبینه نپرسه اینجا چه درد میخوریم. همطور وقتی که تو بیابونها راه میره میبینه آفتاب بی امان و بی کران بر این دشت ها میتابه، به فکر میفته میگه چرا باید گذاشت آفتاب همطوری بتابه؟ خب یه ماشین هایی بسازیم، دست هایی بسازیم، انرژی آفتاب رو ما بگیریم، ازش استفاده بکنیم، یه چیزی، یه آبی گرم بکنیم، یه حمامی رو را بندازیم، یه ماشین رو حرکت بیندازیم. غیر از اینه، اصلا نگاه امروزین ما به عالم یک چنین نگاهش، هر چیزی مخزنی از انرژی، یک مرکب بالقوه که میشه سوارش شد و باید سوارش شد و ازش استفاده کرد. نگاه امروزی ما، نگاه امروزی علم، نگاه امروزی تکنولوژی به جهان این نیستش که یک جوی باریست که داره میگذره و ما بشینیم لبه جونم تماشا بکنیم، بنشین و لبه جون رو گذر اون ببین، یعنی موضع تماشاگر ببین. بشر امروز با تلقی جدیدی که از عالم پیدا کرده نگاه بازیگرانه داره، یعنی من میخوام وارد میدان عمل بشم، در صحنه زندگی دخالت کنم، یک کاری بکنم، یک تصرفی بکنم. چون دیگه مارکس رو نوبت گذشته گفتم، الان هم یادآوری میکنم که فیلسوفان کنون جهان رو تفسیر کرده، اما نوبت تغییر آن است. ما از یعنی این واقعا تعریف و تبیین هوشمندانه است از دو دوران که بر بشریت گذشته است، که تحت به نظر مارکس تحت این دو عنوان میشود، دوران تفسیر و دوران تغییر. ما یه دورانی داشتیم که آدمیان تماشاگر عالم بودن، علل عموم و علل اصول اگر هم تغییراتی می دادن تغییرات اندکی بود، تغییراتی بود توی چارچوبی که خود طبیعت برای اونها نهاده بود، تغییرات بسیار جزئی. ولی امروز بشر وارد دوران تغییر شده است، یعنی اصلا یک سایکولوژی دیگری بر او حاکم شده. وقتی این دنیا رو تماشا میکنه به هیچ وجه پیشتر بشه نیست که این دنیا بهترین نظم ممکن رو داره، اینکه شاید هم نداشته باشه، شاید ما باید آسینا رو بالا بزنیم و نظم بهتری به این عالم ببخشیم، خواه در طبیعت و خواه در اجتماع، ولی اجتماعش رو میزنم برای بعد، ولی حتی ما در عرصه طبیعت و امور طبیعی هم همین دید رو پیدا کردیم، همین دید به صورت بدیهی برای ما پیدا شد. امروز مردم به هیچ وجه باره نیستن که عالم بهترین عالمه، بارون همیشه در رخت خودش میباره، انسان بهترین ترکیب رو داره، نه بالاخره اگر دستشون برسه، اگر بتونن وضع صورتشون رو عوض کنن، وضع بدنشون رو عوض بکنن، هر جایی رو بتونن دست ببرن دست میبرن، اگر هم نبردن حالا نتونستن، اگر اون بقیهش هم بتونن انجام میدن. غیر از اینه الان زنده شما که اینجا نشستین چنین تصوری رو بدیهی میدونیم، میگه که اگه شد به چه دلیل ما بهترین قیافه ها رو داریم، بهترین بدن رو داریم، بهترین بدیه رو داریم، شاید بشه اینا رو جراحی کرد، شاید بشه اینا رو معماری کرد و به شکل بهتری اینا رو برآورد، اصلا ما شاید دیزاین بهتری برای بدن انسان بتونیم بدیم. کی گفته که طبیعت بهترین دیزاین رو داده؟ این طبیعت پوری که همطور با تجربه و خطا پیش آمده و بالاخره فعلا محصولش این شده که ما شدیم، شاید هم بهتر از این میشد بشه، بقیه شاید به دست ما سپرده. خیلی چیز مهمی است. ببینید برای ما امروز این فکر جز فکرهای خیلی قابل قبوله، با چون چرا نمی کنیم بگذارید از یه اقلیتی که ممکن اینا رو نپسندن، من الان راجع به اقلیت بحث نمی کنم، همیشه معنیش نیست که اقلیت ها بر باطلن و اکثریت ها بر حقن، من اون رو هم نمیگم. نقاط قبل گفتم من فعلا توصیفی کار میکنم، یعنی میگم این چیزی شده است، شاید هم چیزی نشده، شاید هم بد شده، ولی فعلا اینجوری شده. و برای ما یک بدیهیاتی امروز مطرح است که چون رو چرا نمی کنیم، میشه خودمون تعجب هم میکنیم که چرا قدیمی ها این بدیهیات رو نداشتن و حتی تو دلمون کار اونها سرزنش و تخفیف و تحقیر هم میکنیم. ولی همه اینها چه خوب باشه چه بد، نشانه یک چیز است. اون نشانه این است که دنیا ما عوض شده، ما یه آدم دیگه هستیم، به دنیا یه نگاه دیگه میدونیم و از طبیعت و عالم یه توقعات دیگه هم داریم، از خودمونم یه توقعات دیگه داریم و بعد زندگی و معیشتی که درست کردیم هم به تناسب این دیدگاه جدید ماست، به تناسب این دیدگاه جدید ماست. بله ما اگر این دیدگاه رها کنیم، این پیش‌فرض‌هامون عوض بشه، این تلقی هامون از عالم داره خودش به تلقی های دیگر بده، لاجرم معیشت ما جور دیگه خواهد شد، رفتار ما با طبیعت فرق خواهد کرد، رفتار ما با هم نوعان ما عوض خواهد شد و بدیهیات دیگری برای ما مطرح خواهد شد. ولی فعلا چنین است که میبینیم بشر جدید بشر قانع نیست، یک بشر مقترب است، یعنی هیچ چیزی رو آنچنان که هست نمیپذیرد، برای او بدیهی نیست که اشیاء چنان که هستند و چنان که در تاریخ پدید آمدند و رخ دادهاند به بهترین نحو ممکن رخ دادهاند، چنین فرضی رو ندارد و بنابراین معتقد است که اگر بتوانیم حتی بتونیم معماری این عالم رو عوض کنیم خوب میکنیم. اون که حافظ میگفت آدمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی، این حرفی بود که حافظ وقتی میدن که گوش شنوایی نداشت، ولی امروز گوشهای شنوایی بسیار برای حرف است. اصلا حرف همه هست بگیم که اگر بتواند مفهوم ایدئولوژی در جهان جدید چنین چیزیست. ایدئولوژی که جایگزین مذهب شد، در حقیقت مفهومش این بود که اولا مذهب نمیخواهیم، ایدئولوژی انسان ساخته رو به جای دین خدا ساخته میگذاریم. ثانیاً ایدئولوژی مرامش همون تغییر است نه تفسیر. نمی‌نشیند که تماشا کند و بگوید که جهان چنین است و چنان نیست، به ضرور چنین است یا به ضرور چنان نیست. دیگه بنای ما بر این است که حتی اگر معماری کل این عالم هم کج باشه، ما این معماری رو راست کنیم، این رو درست کنیم و اون اندازه هایی که در عالم هست اندازه ها رو تصحیح بکنیم. مفهوم کلی تکنولوژی، چون که بعضی از فیلسوفان هم بحث کردن، همین است. نگاه ما به جهان این چنین شده است، هر چیزی رو بالقوه یک مرکب سواری میبینیم و میگیم تا بتونیم باید ما از این سواری بگیریم، از استفاده کنیم. شما شاید تعبیر اینسترومنتالیزم یا عقلانیت ابزاری رو شنیده باشید. این تعبیراتی است که فیلسوف جامعه شناس مشهور آلمانی معاصر به نام آقای یورگن هابرماس متداول کرد. عقلانیت ابزاری معناش همین است که عقل مدرن است، یعنی به همه چیز به چشم یک ابزار نگاه میکنه. هیچ چیزی غایت خودش نیست، هیچ چیزی در خودش تمام نمیشود، مطلوب بالذات قرار نمیگیرد، بلکه چه میشود؟ وسیله میشود برای رسیدن به چیز دیگری که اون چیز دیگر را انسان تعریف میکنه. یعنی که اندفعی طبیعت از پیش خود هیچ هویتی ندارد، ما با تصرفات خود به هویت می‌بخشیم. خیلی مهمه این وضعیتی که ما داریم، ما شما یک مقدار به خودتون برگردید، این جزء بدیهیاتی است که ما در واقع داریم. اینقدر بدیهی است برای ما که یکی باید بیاد اینو بیرون بکشه، جلو چشم ما بگذره و به ما بگه شما اینی. این امری نیست که به ما از بیرون الان تحمیل بکنن، ما دیگه حامل و واجد چنین دیدگاهی هستیم. طبیعت به خودی خود هیچ چیز نیست، یک موجود بی‌شکل، بی‌هویت و خفته و افتاده در گوشه‌ای تا ما بریم بیدارش کنیم، صداش بزنیم، مورد بهره برداریش قرار بدیم و اجزاء بی‌جان و بی‌شکلش هم جان و شکل بدیم، اون هم در حسرت قادرات و اهدافی که خودمون تعریف میکنیم. نه این خاک دیگه چیزیست که بخواد بر صورت پیشین خود بماند، نه هوا، نه آب، نه نور، نه آتش، نه هیچ چیزی. همه چیز رو ما باید شکل بدهیم، یعنی صورت بخشی بکنیم به این عالم. این از اون معنی که میگیم که در جهان جدید اعتراض به جای قناعت نشسته است. مفهوم قناعت امروز جزو بیگانه ترین مفاهیم اخلاقی گذشتگان شده است. من بعدا در این باره رسیدیم بیشتر صحبت کنم. یکی از ارکان اخلاق در گذشته، یکی از ارکان شخصیت اخلاقی افراد این بود که قانع باشند به یه معنای دقیق کلمه. امروز این پاک مورد انکار قرار گرفته و پاک بر هم خورده است. الان قناعت، من نمیدونم دوستان ما که اینجا هستن حالا بعدا با هم بحث میکنیم چند درصد معنای درستش رو میدونن، یعنی نه به دلیل اینکه مطالعه نکردن، به دلیل اینکه اصلا جهان جدید سر قناعت معنای باقی نگذاشته. بنابراین ما خیلی سخته که بکاویم و پیش خودمون و ببینیم اصلا این کلمه رو که تا حالا میشنیدیم مثلا واقعا معناش چیه و اونایی که میگفتن چه غرضی داشتن، چه توقعی از آدمیان داشتن. مثلا این مغزلی شده است، واقعا مغزلی شده. در حالی که برای پیشینیان اصلا مطلع بود، که گفتن این که از ارکان اخلاق بود. همین مفهوم انتقاد، یعنی بیاییم به یک چیزایی ملموس در خب انتقاد باز ما این روز میگو حق هر کسی میدونیم. آقا چیزی که شما خطا میبینید خب حق دارید انتقاد بکنه. اصلا انتقاد موجود رشد فکر میشه، موجود به رشد علم میشه، موجود به تصحیح خطاها میشه، موجود به باز شدن چشم ها میشه. اون صد تا منبر میشه درباره چی؟ درباره حسن انتقاد که منتقد بودن و انتقاد کردن و اینا چقدر چیز خوبیه. گفت یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن نباش که مضمون نمانده است. خیلی مضمون هست، خیلی میشه. ولی شما همین انتقاد که امروز
زیباست برای ما. این همه بدیهی، این همه فواید آشکار داره، جای بحث نداره. شما به ادبیات گذشتگان نگاه بکنید، به سیاست گذشتگان نگاه بکنید، به عرصه عمل نظر بکنید، به میزان بهره برداری از این حق نگاه بکنید که چقدر استفاده میکردن، به میزان نفوذ این مفهوم در فلسفه، در علم و در جاهای دیگه نگاه میکنید و اون رو به تنجید با اونچه که امروز جریان دارد یا امروز ادعا بر سر آن میرود. حالا من واقعیت عملی شده من کاری ندارم، تفاوت رو خواهید دید. سرش هم باز همین است که انتقاد در اساس برای برهمزدن یک اساس است، برای فروریختن یک نظام است و نشاندن یک نظام دیگر به جای آن. و این مطلب است که پیشبرزهای خیلی اساسی رو لازم دارد، بلا به راحتی نمیشود که به انتقاد راه داد. من وقتی که مقاله خودم رو در باب نقد روحانیت نوشتم و مورد اعتراض و دارو جنجال بسیار بسیار زیاده قرار گرفت، یکی از سخنانی که من در اونجا گفته بودم این بود که در روحانیت ما و کلن در نظام های روحانی چنین انتقاد جریان ندارد. من برای خودم این حرف خیلی حرف بدیهی بود که اصلا محتاج به دلیل نبود و فکر میکردم که اگه هیچ حرفی از ما را قبول نکنن یکیش را قبول میکنن، چون این دیگه خیلی روشن و آشکاره یه همه. بعد من دیدم که چه جار و جنجال برخواست و منکران واقعا حق داشتن. یعنی یکیشون نوشته بود که آقا این حرفی که از اون دروغ های شاخ داره، برای اینکه اگر شما بیاید و حجرهای طلبگی رو ببینید اینقدر جار و جنجال در اونجا ها، اینقدر به هم دیگه انتقاد میکنن، اینقدر سرکله هم میزنن که تا شب تا صبح خوابشون نمیره. این چه حرفیه که انتقاد نیست، این چه حرفیه که آموزش های دینی غیر انتقادی. من اونجا واقعا بیشتر به این مفهوم پی بردم که اساسا معنی انتقاد بنیادی شناخته شده نیست. یعنی افراد رو بندر میدونم که توی کلاس های دانشگاه هم هست، حجرهای طلبگی هم هست، من خودم بودم، شاهد بودم، اطلاع دارم که می نشینن و خوب گفتگو میکنن، جر و بحث میکنن، جدال میکنن، آسمان میرسه صداشون، گاهی هم واقعا دعوای فیزیکی میکنن با هم، گاهی اختلاف نظر که میشه از یقی هم دیگر میگیرن، دنبال هم میکنن، این کارا میکنن. ولی این که انتقاد نیست، این اونی نیست که من میگفتم. ببینید مسئله این است که کسانی که جلوی هم می نشینن در اون شرایط و مباحثه میکنن سر، بلکه راحت تر بتونم بگم هزارها پیشفرض مشترک دارن، هیچ کدوم پیشفرض دست نمیزنن. سر پیشفرض هزار و یکومی، سر یکی از فروع و نتایج اون پیشفرض هزار و یکومی همچه دعوا میکنه و اون دعوا ها معمولا به جای نمیرسه، برای اینکه اینقدر مشترکات زیاده که آخر سر معلوم نیستش که هر کدوم کجا وایسادن، بالاخره اصل دعوا سر چی بود. توجه میکنید انتقاد انتقاد به مبانی است، نه با قبول مبانی. شما سر بعضی از فروع و نتائج یه دو تا بگمانی بکنید با هم و حالا به جایی برسید یا نرسید. اینی که الان من میگم در جهان جدید انتقاد یکی از اصول قرار گرفته است، این رو در عین اینکه توصیف میکنم توصیه هم میکنم. انتقاد همیشه باید بره به طرف ریشه ها، باید دقیقا سراغ کشف پیشفرض ها بره و بعد همونا رو مورد حمله قرار بده. و این دو نفری که هزاران هزار پیشفرض مشترک دارن در هیچ کدوم اونا هم رخنه نمی کنن، خدشه نمی کنن، چرا چرا نمی کنن، یه گفتگوی مختصر دوستانه و غیر دوستانه با هم دیگر نمیشه بحث انتقادی نامید. اینی که کل جهان معماریش معماری عادلانه است یا غیر عادلانه، این یک انتقاد بنیانی است نسبت به این جهان. این از اون چیزی که اگر جدی گرفته بشود ممکنه نتایج زیرو رو کنندهی به بار بیاره. بله همه این مبانی رو فرض کردن و قبول کردن از سر یکی از فروع فرعیش فرض کردن حاصل چندان نده. در حال انتقاد و اعتراض از این جنس هست و مال انسان غیر قانع در مقابل شما مولوی رو ببینید که از دل اون جهانبینی کهن وقتی به مصطفی میگه کم فضولی کن تو در کار قدر در خور آمد گوش فر با شخص خر، میگه در این عالم اندازه ها کاملا تعریف شده و تعریف شده است، چیزا به اندازه آفریده شده و در کنار هم ناشه. اگر میبینی گوش خر درازه، این یه تناسب با بدنش داره، اگر هم گوش یه ایبون دیگه به اون درازه نیست اونم یه تناسب دیگه داره. این تناسبها را در عالم به هم نباید بزن. شما تقدیر شنفتید، قضا و قدر شنفتید، قدر اصلا این اندازه دیگه و تقدیر در عالم یعنی دادن اندازه های معجن و ثابتی به اشیاء. اینکه دست به ترکیب تقدیر این عالم نمیشه زد یعنی همین، یعنی ما نه جرأتش رو داریم نه قدرتش رو داریم و نه اجازهش رو داریم هیچ کدوم، و بعدم کارمون با ناکامی مواجه خواهد شد. بنابراین فضولی در کار قدر نباید کرد. اون اندازه‌گیری های نهایی این عالم رو نمیتوان زیر و رو کرد و تغییر داد. این فکر، این طرز فکر امروز رهبر بسته دیگه، یعنی ما تقریبا اجتناعی به این مطلب نداریم. برای بشری جدید همطور که گفتن هیچ اندازه‌گیری در این جهان ظاهرا نیست. دست کم تا مدتی اینجوری بود، الان این مشکلات اکولوژی که پیش آمده این مقداری ما رو هوشیار کرده که یک تناسبی بین اشیا هست. اینطوری نیستش که ما همه چی مصرف کنیم و تفاده کنیم و بریزیم تو طبیعت و طبیعت هم هیچ ریاکشنی نشون نده. الان ما داریم میذاریم میفهمیم که اینطوری هم نیست و جهان مثل این که مثل این موجود زنده در اینجا عکس‌العمل نشون میده، ولی تا مدتی دست کم همین وضعیت بود، همین تلقی بود و توفاله کردن و مصرف کردن و بعد به موشه پرداب کردن شیوه رایج آدمیان شده بود. یعنی این انسان محترز که خود رو معمار عالم هم میافت و در مصنب صورت بخشی به پدیده ها و اشیا و نعمت های این عالم بود، حد و مرزی پیش پای خودش نمیدید و نمیشناخت. متفق بود که تا هر جا میتونه جلو بره و معماری بکنید. ریشهشان همون نگاه ابزاری به آدم بود. قدرتش هم که داشت همین نیروهای طبیعت بود که کشف کرده بود و در استخدام خودش گرفته بود. شما اگر به نوشته های گذشتگان ما نگاه کنید، نسبتشون را این طبیعت نسبت دوتا دوست خیلی فرق داره. ما در آدم انسانی این توصیه رو میکنیم به هم دیگه که انسان به انسانهای دیگه نباید نگاه ابزاری داشته. خب این عدد چیزیست که امروزم پیش آمده، خیلی هم بده. خیلی فرق میکنه که شما با دوستتون رابطه داشته باشید با این نیت و با این چشم که یه روزی بتونه از این استفاده بکنه، یه جای به دردتون بخوره. این یک نگاهه. یه نگاه هم هست که خود دوستی برای شما مطلوب باشه، موضوعیت داشته باشه، یه چیزی فراتر از او و برای او نخواهید. بگه نفس دوستی کردن با این شخص این مقصود و قایت من هست، یا اینکه بگید نه ببینم این کجا به درد من میخوره، این سودجویانه نگاه کردن. این نگاه که امروز پخش شده توسط انسان مدرن هم روی طبیعت و هم روی انسان ها هیچ فرق نمیکنه. علف سریع این عقل ابزاری همه چیز رو ابزار میبینه. اینکه بعد از بردگی مدرن و هم ساکن و هم نبرد به دنبال همه. یه وقتی آقای کانتی آمد و یکی از اصول اخلاق رو این قرار داد، گفت انسان غایت است. یکی از اصول اخلاق مدرن این است که هر انسانی رو باید غایت دید، باید هدف دید، هیچ انسانی رو وسیله نباید. خب این در عالم تئوری بود، ولی در عالم عمل واقعش این است که این نگاه ابزاری ما انسان هدف مندی یا هدف به ذات هدف رو باقی نگذاشته و از همه داره استفاده ابزاری میکنه متاسفانه. و این نتیجه این نگاه رومی نیست که در عالم پدید آمده و البته پیامدهای سوء بیشترش هم احتمالا بعدا ظاهر خواهد شد. بازم حالا من در خوبی و بدی اینا حرفی ندارم، من فقط دارم توضیح میدم و به شما نشان میدم که چه اتفاقاتی توی این عالم افتاده است. یه چیز مهم دیگری که رخ داده که در پایان سخن من اشاره میکنم، مسئله حق و تکلیف. این هم به نظر من قصه شنیدنی خیلی مهمه. من وقتی که انسان جدید انسان قدیم رو با هم مقایسه میکردم و به لیترچر مربوطه نگاه میکردم، نوشته های گذشتگان رو به نظر میگرفتم، جوامع دینی رو مورد مطالباتی که انسان جدید داره، اینا همش حول این محور میگرده. ما به لحاظ دینی از این مفهوم کمک میگیرم برای خیلی که نکته رو خوب بیان کنم. ما به لحاظ دینی میگیم که انسان یه وقتی به سن تکلیف میرسه، یعنی یه وقتی میرسد که از بلوغ، از اعلانیت و از اختیار کافی و لازم برخورداره که میشه به اون تکلیف کرد، یعنی میشه به اون گفت که این کار وظیفه توست، باید بکنی و اون مورد امر و نهی قرار بدی. شما همین مفهوم رو در نظر بگیرید، ما توی ادبیات دینیمون، در ادبیات شرقیمون، در ادبیات گذشته کمتر این مفهوم رو داریم که انسان به سنی میرسه که بشه گفت که تو حق داری. همیشه میگیم انسان به سنی میرسه که در اون سن به اون میگویم که تو تکلیف داری. یعنی نزد ما، نزد همه گذشتگان منظورم، در دنیای قدیم یک اولویتی بودن نسبت به تکلیف در برابر حق. یعنی آدمیان همیشه تکلیف آگاه بودن و مربیان جامعه، اهم از پیامبران و یا مربیان لایی و سکولار، در از همه چیز آدمیان رو به تکالیفشان هوشیار میکردن، به اونها میگفتن که وظیفه شما چیز، حقوق نه اینکه نبود، بود اما از دل تکالیف بیرون میومد، این تکالیف مقدم بودن، اولویت با اونها بود. انسان خود رو جانور مکلف تعریف میکرد، در اصل و در ابتدا دنبال تکالیف خود میگشت که ببینه تکالیفش چیه، و در کنار این تکالیف و در قبالشون و از قبل اونها پاری از حقوق خودش رو هم بیرون میآورد. این اگر میخواد یک پارادایمی بود که در جهان گذشته حاکم بود. همه اجداد ما، گذشتگان ما در دل اون پارادایم زندگی میکرد، یک نظام بود، یک سیستم فکری بود، یک سیستم بینشی بود که به انسان تعریفی میداد و به زندگی هم به تبع تعریفی میداد. شما به علم فقه نگاه بکنید و به طور کلی به شریعت هایی که پیامبران آوردن، حتی به حقوقی که علم حقوقی که گذشتگان وضع کردن، در درجه اول سخن از این میگویند که تکالیف آدمیان چیست، تکلیف مدارن، تکلیف محورن. وقتی هم که بحث تکلیف میشه، خب معلومه که زیر دستی هست، بر دستی هست، امری هست، نهی هست، یک اتوریتی هست، یک مقام حجیتداری هست، یک قدرتی هست، استیلا و استعلایی هست و او مقام تکلیف کننده است و آدمیان هم فرمان پذیر و تکلیف گذار. این یک پارادایم. این همه بحث از حقوق بشر که امروز می رود که همه ما باش آشنا هستیم، اما از این که سوء استفاده سیاسی از او بکنه که نکنم، من با مفهوم تئوریش کار دارم. شما بگو به این مفهوم حقوق بشر به عقل گذشتگان نمیرسید. حقیقت چی میگه؟ باز هم طور که گفتم این جزء بدیهیات دوران ماست، برای اینکه ما وارد یک پارادایم تازه شدیم، پارادایمی که در این پارادایم انسان خودش رو یک جانور محب تعریف میکنند، نه یک جانور مکلف. در درجه اول میگردد جستجو میکنند که ببیند حقوق او نه تکالیف او کدام است. اونگاه تکالیف خود و از دل حقوق خود بیرون می آورد. این پارادایم انسان علمی. این نکته برای من خیلی جالبه. من در این باب حق و تکلیف هم در داخل ایران سخن گفتم، هم در خارج ایران، هم با ایرانی ها سخن گفتم، هم با غیر ایرانی، و همیشه هم در تناسب با اودینس و مستمعین خودم می دیدم که من تأکیدم رو باید تغییر بدم. یعنی وقتی در داخل ایران با انسان‌ها، با جوان‌هایی که من خوب می‌دونم، اگر حتی خودشون هم ندارن، که اینها تعریفی که از خودشون دارن این است که انسان یک جانور مکلف است. وقتی صحبت میکنم باید به اونا حق هوشیاری و حق آگاهی بدم، یعنی به اونا بگم شما محقم هستید، شما مطالبه حقوقتون هم باید بکنید، فقط یک انسان مکلف نیستید، فقط یک بپرسید بگید آقا وظیفه ما چیه، بگید ما عمل کنیم، یه رسم بگید حقوق ما چیه، چی رو بگیرید، چی رو مطالبه کنید. اومد با مستمع این غیر ایرانی، مستمع این فرنگی را درست هست کنید، چون میدونم اینا دیگه ریسپانسیبیلیتی یادشون دارد، اینا دیگه تکلیف میکنن چه یک موجود طلبکار، سرتاپا، همش حقوق، همش اینکه بگیرید، همش اینکه باید بگیرید، بقاپید، بکشید به طرف، یه مقدار هم باید به اینا وجدان مسئولیت شناس داد و گفت که فکر تکالیف هم باشید. سمیناری یه ورکشاپ یونسکو رو داشته بود، می‌خواست یک دکومنت یک سند در باب اخلاق جهانی تنظیم کنه در اسپانیا دو سال پیش، من هم دعوت داشتم و شرکت کردم. من در اونجا همین نکته رو گفتم که بعد در اون دکومنت هم آمد و پذیرفتن همش، بهشون گفتم شما این انسان غربی که مقابل چشمتون این انسان حق آگاه، انسان تکلیف آگاه نیست و ما اگر این تکلیف آگاهی رو وارد وجدان، وارد ذهن اینا نکنیم، توازن مطلوب به دست نخواهد آمد. یه مش انسان طلبکار دنیا رو ویران خواهند کرد به خاطر حقوقی که فقط در خودشون میشناسند. و این همین چیزی که بالفعل رخ داده است. ظاهر دم زدن از حقوق بشر که بسیار عالی است، کسی هم منکرش نیست، اما اگر از تکالیف بشر ما سخن نگیم، اگر از ریسپانسیبیلیتی‌های بشر سخن نگیم، اگر این موازنه رو برقرار نکنیم، ویرانگری خواهیم کرد به جای اینکه آبادانی به بار بیاریم. اصلا در تعادل اخلاقی ما رحمه خواهد افتاد. هر دو طرف رو ما باید ببینیم. ما در واقع در اخیراً من در دانشگاه کاتولیک بودم در واشنگتن، که واقعا اونجا در همین زمین من سخن گفتم. یکی از روحانیان بزرگی اونجا بود و من رو دعوت کرده بود، دیدم که خیلی این نکته براش مهم بود، چون من به او گفتم احتمالا ما باید هممون همکاری کنیم به یک پارادایم سومی برسیم که نه پارادایمی است که صرفاً و محضاً حقی باشه و نه پارادایمی که صرفاً و محضاً تکلیفی باشه، شاید یک ترکیبی، یک کمبینیشن از این دوتا که البته جهد تئوریک میخواد، یعنی کار آسانی نیست، فقط لحظاً نمیشه درستش کرد، باید پایه‌ریزی و مبناسازی تئوریک کرده باشه، ولی شاید یه همچین جایی باید برسیم. اما باز در مقام یک توصیف، یک سیر تاریخی من دارم اینجا میگم، یه وقتی بود که بشر تکلیف آگاه بود، اولین سوالی که از خود میکرد این بود که تکلیف من چیه، من چه کار باید بکنم، وظیفه هم کدامه، و یا از حق سخن چندانی نمیگفت، یا اگر میگفت در پرتو و در سایه تکالیف بود، از دل تکالیف اگر چیزی حق بیرون میامد، ولی از هم که گفتم شما اصلا بحث حقوق بشر در میان نمیدیدید، تحت مشارکت سیاسی نمیدیدی، حکومت های استبدادی بودن، کسی بحث از این که حق بشر خورده میشه نمی کرد، حتی اکثر میگفتن اینا زور میگن، زور میکنن، و اگرم در مقابلشون قیامی و اقدامی صورت میگرفت دوباره منتقیم شد یه حکومت استبدادی دیگه، یه ایلی میومد، یه ایلی دیگر شکست میداد، خودش داگزین اون میشد و همون رفتار رو ادامه میداد. اون وقت مجاهدت های زیاده شد در حال حقوق بشر و فارن آفیس نمیدونم آمریکا و کشور اروپایی درست نکردن، فیلسوفان روش فکر کردن، این تئوری سازی های اونا بود، و بنابراین ما احترام میذاریم که اندیشه خوبی است، جز اکتشافات میمونی است که در تاریخ مردم رخ داده است، توجه به این که آدمی واجد حقوقی هم هست به مجرد اینکه انسان است حقوقی داره و این حقوق از پیش خود داره، نه اینکه کسی به او داده اعطا کرده تا بخواد بعدن از او سلب بکنه، از او بگیره، اینطوری نیست. خب اینا نکته های خوبی بود، منتها اون چیزی که اتفاق افتاد این بود، این خاصیت بشر است، یعنی خاصیت شاید توأم با انحرافی است که وقتی که نگاهش به یک چیزی معطوف میشه و خیره میشه، اون نقطه کوچک رو بی‌نهایت میکنه، همه چیز رو میکنه، بقیه چیزها رو فراموش میکنه، بقیه چیزها رو منحل به در اون میکنه. وقتی که نظرش به حقوق معطوف شد، حقوقی که خب قرن‌ها بود در سایه مانده بود، به حاشیه رفته بود، مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته بود، این خوب آبد جلو وقتی که چنان این رو بزرگ کرد، چنان تحریک کرد که تقریبا تکلیف آگاهی، مسئولیت آگاهی اینا فراموش شد. و انسان تبدیل شد همراه و همداستان با سایر اتفاقاتی که در تاریخ بشر افتاد. انسان قانعی که جای خودش به انسان معترض داد، انسان مجلدی که جای خودش به انسان محق داد، انسان قانعی که جای خودش به انسان طلبکار داد، اینا مجموعا وقتی که با هم ترکیب شد دیگه یه انسان تازه رو خلق کرد. همین انسان دوبایی که امروز روی کره زمین علی العموم راه می رود و در مقابل همه چیز، در مقابل خدا خودش رو محق میدونه، در مقابل طبیعت خودش رو محق میدونه، در مقابل انسان‌های دیگه خودش رو محق میدونه و مرزی هم برای حقوق خودش نمیشناسه. هر روز هم یه تعریف تازه‌ای از حقوق میاره و دامنه این حقوق خودش رو گسترش میده. دامنه حقوق خودش رو گسترش میده. این کانسپت مهم نیست. من بازم تأکید میکنم به هیچ وجه منظور نیستش که قصه حق قصه نامبارکیست، انحراف مطلق اصلا و ابدا اینطوری نیست، ولی بشر همطور که گفتم با مبالغه کردنهاش، با بی‌توجهیش نسبت به حدود و سقوط مسائل، اینها رو گاهی به انحراف میکشه. الان انسان یک موجود محق است، یعنی خودش رو یک جانور محق میبیند، خودش رو با حقوق خودش تعریف میکند. ببینید بهترین نشانهش این است که ما بیل آف هیومن رایتس داریم، اما بیل آف هیومن ریسپانسیبیلیتی، بیل آف هیومن دیوتی، ابلیگیشن نداریم. خب شما میتونید این رو یک به اصطلاح تبیین تاریخی بکنید، بگید که بله چون قدیمی ها خیلی رو تکلیف تأکید میکردن، اینا تأکید زیاد رو حقوق میکنن، همین هم هست احتمالا علتش. ولی به هر حال اگه انسان از ریشه مطلب غافل باشه، از اهمیت مثلا غافل باشه، و اینم به نوبه خودش مشکلات دیگری رو پدید خواهد آورد. این وضعیست که ما الان داریم، یعنی بشریست که با این تلقی هایی که از خودش داره در جهان زندگی میکنه. حقوقی که برخورش تعریف میکنه دامنش اینقدر از گسترده است که تقریبا هیچ حقی برای طبیعت قائل نیست. یعنی طبیعت به خودی خود هیچی نداره. ما مگه یه جایی کوتاه بیاد، اونم وقتی که سود ما و نفع ما اقتضا بکنه. سود انگاری یکی دیگه از چیزاییست که بشر جدید رو تفاوت میبخشه با انسان گذشته، و این سود انگاری یکی از همون دنباله های عقل ابزاریست که براتون گفتم. عقل ابزاری، عقل سودنگار هم هست، یوتیلیتاریان هم هست، که همه چیز رو با سود و منفعت تفسیر میکنه. شاید واقعا الان هم برای ما خیلی مشکل باشه تلقی کنیم و تصور کنیم که آدم های دنبال سود و خودشون نباشن، ولی من به شما عرض میکنم اصلا اگر این دنیا خالی بشود از آدمیانی که به منافع و به پیامدهای کار خودشون نیندیشن، زندگی جهنم مطلق خواهد شد. اگر هم یه اندک نسیمی از بهشت این آدم میوزه، به خاطر اینکه هنوز یه کسایی هستن که مطلقا به سود نمی اندیشن و به تعبیر مولوی اهل جودن، اهل کرمن، اهل علت و رشوت نیستن. یه شعر خیلی خوبی از اقبال لاهوری براتون بخونم که اگرچه عقل فسون کار لشکری انگیش تو دل گرفته نباشی، که عشق تنها نیست. به ملک جمع ندهم مصرع وزیری را، هر آن که کشته نشد از قبیله ما نیست. خیلی شعر لطیفیست. آدم فیلسوف بود، غرب و میشناخت، فلسفه شر را هم میگه عقل فسون کار لشکری انگیخته، همه دنیا رو گرفته، این عقلانیت ابزاری. ولی تو ناراحت نباشی، عشق هنوز تنها نیست، اونم یه ارتشی داره، اونم یه سربازانی داره، کسایی هم هستن که عاشقانه کار کنن، نه عاقلانه، یعنی نه سود جویانه. اگرچه عقل فسون کار لشکری انگیخته، دل گرفته نباشی، که عشق تنها نیست. به ملک جمع ندهم مصرع نظیری را، هر آن که کشته نشد از قبیله ما نیست. خب توی جهان جدید عاشقی تبدیل شده به هم عشقای سینمایی دیگه، اینطوری ها شده دیگه، یعنی اینم یه صورت مجازی کاذبی ازش باقی مونده، یه اسمی و یک شکل منحرف شده ای و همین وقت که واقعا اگر به معیارهای گذشتگان بخوام بسنجیم دیگه چیزی از جنس هوس‌های زودگذر است و هیچ حقانیتی و اصالتی و صلابتی و درون مایه و محتوای اصیلی ندارد. به این ترتیب است که ما وارد یه دنیای شدیم که در واقع زندگی که در این دنیا الان صورت گرفته و صورت بنده شده در حقیقت نسخه بیرونی عقلانیت درونی ماست. یعنی ما عقل درونیمون رو بر آفتاب افکندیم، آشکار کردیم، بیرون انداختیم، خودمون رو در عالم بیرون پروجکت کردیم، دوباره یک نسخه بدلی از خودمون در عالم پذیرفتیم. اونی که خودمون بودیم نقش خودمون رو بر عالم زدیم و این نقش ما بر عالم زندگی رو اینچنین کرده است که کرده است. در آن پیش چشم دیم ما اگه بخواهیم خودمون رو ببینیم باید این دنیا رو ببینیم. این دنیا رو ما ساختیم. این دنیایی که در دوران تغییر و تفسیر ساخته شده است ساخته دست ماست. اگر کج است، اگر راست است، اگر زشت است، اگر زیباست، اگر مطبوع، اگر نامطبوع، هر چه که هست، اگر عقلانی است، اگر غیر عقلانی است، بالاخره ما درست کردیم دیگه. این مجموعه بشریت این جهان رو بر صورت خیش ساخته است و همیشه هم همینطوری بوده، همیشه هم همینطوری بوده است. یعنی جهان رو همیشه بشر بر صورت خیش می ساخته است. توجه میکنید یک جمله هست که در کتاب تورات هست و بعدا هم در روایات اسلامی آمده است، تحت عنوان ایماگ و دی، یعنی تصویر خداوند. در تورات آمده است که خداوند انسان رو بر صورت خیش ساخت. در روایات اسلامی آمده است خلق الله و آدم علی صورته، خداوند آدم رو بر صورت خیش ساخت. بعضی از ظرفا و حکما این جمله رو به نحو معکوسی خواندند، گفتن که نه فقط خدا آدم رو بر صورت خیش ساخت، بلکه آدم هم خدا رو بر صورت خیش ساخت. این دومی هم درسته، واقعا هر دوش درسته، هیچ منافاتی هم با هم دیگه نداره، خیلی هم عمیق است. هر دو سخن، هم ما ایماگو دی هستیم، یعنی ایمیج آف گاد، ایمیج آف دیوینیتی، اون تعبیر لاتین کلمه، هم خداوند آدمی رو بر صورت خیش ساخت. تعبیر شعرهای ما جمال خیش بر صحرا نهادی، جمال خودش رو بر صحرا افکند، آشکار کرد. هم آدمی خدا رو بر صورت خیش ساخت. شما از این قابل نشید، ما هم خدا رو به اندازه خودمون با عقلانیت خودمون در چارچوبهای ذهنی خودمون میذاریم و میبینیم. نه خدای خارجی، خدای خارجی رو که ما نمیسازیم، سر جاش مفهومی از خدا که میسازیم، ما به صورت خود، به قامت خود، به قد و اندازه خودمون میسازیم. به تعبیر مولوی گفت دم که مرد نایی در نای کرد، در خور نای است نه در خورد مرد. میگه شما این فلوت رو، این نای رو بذارید به دهانتون و در او بدمید، به اندازه اون نای نفس شما از اون بیرون میاد، نه به اندازه نفس خود شما. نفس خود شما ممکنه خیلی قوی تر باشه، اما ظرفیت های اون نی تأثیری میکنند. دم که مرد نایی در نای کرد، در خور نای است نه در خورد مرد. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. شما دریا را توی کوزه خالی بکنید، دریا که تو کوزه نمیره، هم به اندازه تو کوزه میره که کوزه ظرفیت داره، بعدم به همون شکل و قامت کوزه در میاد. اونها ما حقیقتا همین کار رو کرده ایم توی این دنیا، نه باید غافل باشیم. اگه بخوایم به خودمون تماشا بکنیم، به همه عالم باید تماشا بکنیم. ما اینیم. یعنی به ما اگه میگفتن که بیان خودتون رو نشون بدین، بهتر از این نمیتونستیم نشون بدیم. ما یعنی تاریخی که ما داریم، ما یعنی صنعتی که ما داریم، ما یعنی معیشتی که ما داریم، ما یعنی این جهانی که ما ساخته ایم. ما همین دیگه. و از روی این دنیا و این تاریخی که ما پدید آوردیم میتونیم بفهمیم که ما کی هستیم. تاریخ گذشتگان اگر با تاریخ امروزی هم تفاوت داره، تصویر گذشتگان اگر با تصویر امروز تفاوت داره، نشون میده که آدم گذشتن با آدم امروز تفاوت داره. و وقت ما با همین وضعیتی که داریم، خدای مفهومی از خدا رو هم که میسازیم، به شکل خودمون و به صورت خودمون میسازیم، مفهومی از دید که میسازیم، درکی که از دین پیدا میکنیم، باز به تناسب خودمون پیدا میکنیم. و حالا دیگه من به سوالی که این بحث ما مطرح کرده میرسم که باید دیگه سوالشو در جلسات بعد جواب بدم. اون وقت ببینید اونجایی که این سوال ایجاد میشود همینجاست که ما در آن واحد گاهی در دو دنیا یا در بیش از دو دنیا زندگی میکنیم و این دو دنیا یا چند دنیا با هم دیگه تعارض پیدا میکنند، چون هر دنیایی عناصر خودش رو داره که عناصر باید در کنار هم و متناسب با یکدیگر قرار بگیرن. گاهی که یه عنصری از یه دنیای دیگری میاد به در کنار عنصری از دنیای دیگری میشینه، یک ناسازگاری هایی آشکار میشه. ما گاهی الان چنین است، یعنی سوالی که اینجا مطرح شده اینه، یه درکی از دین داریم که متعلق به دنیای گذشته است، یه درکی از انسان داریم که متعلق به دنیای نوین است. اینا وقتی که در کنار هم می نشینن سوال ایجاد میکنن، ناسازگاری پدید میارن و تناقض ایجاد میکنن که وقت ما رو به پرسش میکشانن. ما برای اینکه به اون پرسش ها بتونیم پاسخ درخور و عقلانی بدیم، هیچ چاره‌ای نداریم که ما انسان های مختلف در دنیاهای مختلف رو اول بشناسیم. فکر نکنیم همیشه یه انسان بوده، همیشه یه دنیا بوده، همیشه یه دین بوده، همیشه یه خدا بوده. اینطوری نیست. اینا متحولن، اینا سیالن، اینها بر حسب هر دنیایی شکلی، رنگی، چهره‌ای پیدا میکنن. اینا رو وقتی که از هم دیگه تفکیک کردیم، اون موقع ناسازگاری و سازگاری بین اونها رو هم بهتر میتونیم بشناسیم، هم بهتر مورد داوری قرار بدیم و بعداً هم هر تصمیم میخواستیم بگیریم. در این نوبت سخن من تمام است. من منتظر سخنان دوستان هستم، کتباً یا شفاهاً. انشاءالله ساعت 9 هم با قدرت رو ختم میکنیم. خیلی متشکرم و سلام علیکم. سلام
متشکرم.
نمیدارم چرا پیدا شده. من اصلا اینو نمیگفتم که مردم دنبال سود و زیان نبودن. هیچ وقت نبوده که مردم دنبال سود و زیان نباشن. هیچ وقت نبوده که مردم دنبال لذت نباشن. اینا که همیشه هیچ وقت نبوده که دنبال علم نباشن. دنبال همه اینا بوده. حتی دنبال تصرف در طبیعت نباشن. خب یه اندازه بود. خب این آسیای بادی و آسیای آبی و اینا رو کی ساخته؟ در حد خیلی سادهش این سوزن و چکش و نمیدونم تیشه و عرب و بالاخره همینا دیگه کارهایی بود از طرف در طبیعت باشه، درخت رو می‌بریدن باشه، چوب و چیزی تجزیه می‌کردن، هیزم می‌آوردن در آتشی، خونه‌شون رو گرم می‌کردن. اینا همه بهره بردن از طبیعت بود، استخدام طبیعت بود. همیشه اینها بوده. این مقدار از مطلب اصلا غیر قابل انکاره و ما تا بودیم هم همینطوری بوده. از نظر بعضی مثلا تعریف انسان این است که انسان موجود استخدامگر در هر شکل و در هر دوره‌ای از تاریخ که بوده. ببینید اون چه که الان گفته می شود این را اضافه کنم امثال حافظ و دیگران اگر ما مثال می داریم اتفاقا دقیقا به دلیل این است که اینا الیت بودن به تعبیر شما، یعنی یه واقعیات رو که میونه مردم جریان داشته یه چشم هوشمندانه می دیدن و بیان می کردن، نه اینکه فقط حرف خودشون رو بزنن، حرفای بریده از واقعیت و از جامعه اینطوری نبوده. انسان رو در دوران خودشون اونچنان که بوده و تجلی داشته می دیدن و توضیح می دادن. لذا بعد بازار وجود داشته، زندگی بوده، معامله و تجارت بوده و دزدی هم بوده، نمیدن تقلب هم بوده، همین مفاسد و رضا لخنابی هم بوده، جای بحثی نداره. ولی یک تفاوت عمده وجود داشته. در جهان جدید وقتی که ما میگیم اقلانیت افزاریم به تعبیر اسمان پیش آمده و بر همه چیز سایه افکنده، حقیقت چین است که همه زندگی معنای تجارت پیدا کرده، همه زندگی معنای جنگ پیدا کرده، همه وجود انسان تعریفش شده انسانی که اگر این کارا رو نکنه انسان نیست، اگر وارد این بازی رو نشه هویت نداره. توجه اون دیگه چنین چیز، یعنی که اندرو یه شخصیت کاملا دگرگونی پیدا کرد. فرق است بین این که انسان بگوید که ما تعریفمون اینه، هویتمون اینه، یا بگه که ما یه چیزی هستیم که ضمناً به جنگ هم میریم، زد و خورد هم میکنیم، تجارت هم میکنیم، بازی هم میکنیم. توجه میکنیم دو تا مطلب هست، اونم برمیگرد به این که آدم تعریفش از غایت خودش، از سعادت خودش، از همه این چیزهای دیگه خودش چی باشه. این ما رو میرسونه به همون سوالی که ایشان هم کردن. ببینید که میگید بشر گذشته آخرتگرا بود و امروز مادیگراست. خیلی خوب عرض کنیم همطور باشه، تا حضور زیادی هم همینطوره. یعنی بعد یکی از اتفاقات ما میگفتده ما از یه حیات دیگری، یک معیشت دیگری تقریبا غافل شده و فقط برای خاطر همین دنیا کار میکنیم. منطور سوال مهم این است که چرا ما اینجوری شدیم؟ این واقعا یه تصمیم بود که گرفتیم، یعنی نشستیم و محاسبه کردیم و بعد بالاخره محاسبه عقلانی به ما گفت که اون فکر رو رها کنیم و این فکر رو بجاش بنشانیم، واقعا این بود علتش؟ یا درست عکس بشه؟ ببینید انسان ها کمتر دنبال برهان و حجت و محاسبه میرن، بیشتر دنبال تعلقاتشون میرن، یعنی ابتدا به یه چیزی جذب میشن، خاطرشون و توجهشون معطوف میشه، بعد براش دلیل هم میتراشن، فلسفه هم درست میکنن، جهان بینی هم ایجاد میکنن، همه این چیزا رو به دنبالش میکشن. یعنی واقعا در کثیری از موارد، نمیگم همه جا، در کثیری از موارد عقل آدمی تابع دل آدمی است. یعنی اول دل به یک جایی میرود، با او پیمان میبندد، عهد میکند، تعلق خاطر پیدا میکنه و بعد عقل روانه میشه، براش فلسفه هم درست میکنه و همه کارهای دیگه‌اش هم میکنه. ببینید ما ظاهرا اینطوری بوده، یعنی همین در تعیین هدفمون، در دل باختگی هامون که تحولاتی رخ داده، این دل باختگی ما آره یه چیزهایی رو به خط نظر ما دور کرده، یه چیزهایی رو به نظر ما نزدیکتر کرده، چیزهایی رو برای ما دوست داشتنی‌تر کرده و چیزهایی رو نه. و به این ترتیب است که بله، ما در تعریف سعادت در واقع بیش از این که سعادت اخروی رو مد نظر داشته باشیم، سعادت دنیوی رو منظور کردیم. این حتی توی مفاهیم دینی هم وارد شد. ببینید پروتستانتیسم در مغرب زمین اصلا چیز غیر از این نبود. در حقیقت پروتستانتیسم حرفش این بود که سعادت اخروی تابع سعادت دنیوی است. یعنی شما اگر میخواید تو اون دنیا وضعتون آباد و خوب باشه، باید تو این دنیا آباد باشید. اینطوری نیست. گذشتگان جور دیگه میگفتن، دنیا و آخرت هووی هم دیگه، اگه اینو راضی کنی اون ناراضی میشه. اینا همین مثال رو میزنن. یا مثالای دیگه میگفتن نسبتشون مثل مشرق و مغرب، به طرف مغرب بری از مشرق دور شدی، به طرف مشرق بری از مغرب دور شدی. ولی در پروتستانتیسم دروز همین نکته گفته شد. مرحوم دکتر شریعتی که بحث پروتستانتیسم اسلامی کرد، تقریبا هم چه ایده داشت. مثلا همینجوری ها فکر میکرد و بحث میکرد، میگفت دینی که به درد دنیا نخوره به درد آخرت هم نمیخوره. یعنی این همین حرفه، دقیقا هم حرف. یعنی ما با این دینمون، با این اندیشه دینیمون، در درجه اول میخوام دنیامون آباد بکنیم، و اگر دنیامون آباد شد به طبع و خود به خود آخرتمون هم آباد میشه. یه مش آدمی در مونده ستم کشیده یه دوسری خوری توی این دنیا، اینا فکر نکنن که عوضش اون دنیا بهشون اجر میدن و به جاهای بلند میرساننش، اون دنیا هم دوسری بیشتر میکنن. این تفکر، این تفکر نوینه در واقع توجه میکنی که آخرت رو در طول دنیا قرار میدهد و تابع دنیا قرار میدهد، نه اینکه لزوماً اون رو انکار بکنن. ممکن انکار هم نکنن. فرض بزن
سوال تحصیل تفکر رو بیدن یا
بگم راجع به این فرمایش اخیرشون باید شما سوالتون مطرح کنید. ببینید درسته، حالا اون روایتی که شما نقل کردید بله از پیامبر آمده است، مفهوم خوبی هم داره که فقر دیوار به دیوار کفره، ولی یادتون باشه فقر از به گذشتگانی معنایی رو نداشت که امروز زیاد داره. قرنها مسلمان ها میزیستند، نه تکنولوژی داشتن نه آبادانی معنای امروزی، و اون رو فقر حساب نمی کردن و رازمه کفر هم به حساب نمی آمد. یادتون باشه فقر یک مفهوم نسبیه، مفهوم مطلقی نیست. خیلی جور میشه زندگی کرد و هر دو زندگی تعریفی هم برای فقر هست. بنابراین شما کاملا میتونید زندگی قرن پنجمی هم داشته باشید و این رو مطلقا غیر دینی و غیر اسلامی هم نشمارید و ممد و معید آخرت هم ببخشید. شما راجع به داوری کمی تأمل کنید، ما هنوز به اون نتیجه گیری نرسیدیم. بله ممکنه، البته ببینید من نمیگم نتیجه گیری شما 100% نتیجه گیری نادرست بیشت از بحث من اونتا، اتفاقا همه حرف من این است که ما یه جور مذهب نداریم، ما یه معنی از دنیای مدرن نداریم. ما اصلا تا این لایه ها رو از هم تفکیک نکنیم یه پاسخ فلسفیه همطوری گراس به اصطلاح به این سوال بدیم، پاسخمون خیلی ناتراشیده خواهد بود و بعد رو دوانه میکنیم. ببینید یه درک از مذهب وجود نداره، حتی در مدرنیته و جهان مدرن هم ما باید خوب دقت کنیم این ریشه های این مدرنیته رو ما باید به دست بدیم، دقیقا بدانیم که مدرنیته چیست. من البته معتقدم رو هم حرفای من نشون میده، بعدن هم شاید بیشتر رو جاش بحث کنیم و برهم کنیم که آره بعض از اندیشه های دینی گذشتگان امروز یا خریداری نداره یا جایی نداره یا جای خودشو چیز دیگری بده. یعنی تردید نیست. ببینید من تمام بحثم در اون کتاب قبض و بسط همینه که ما گرچه که دین یکیست اما درک‌های ما از دین یکی نیست، این متفاوته. سیال تاریخیه و داد و ستد میکند با داده های علمی فلسفی دیگر ما. یعنی اونا میان دید دینی ما رو تحت تاثیر و تفشا خودشون قرار میدن. من اتفاقا تو بخش بعدی صحبتم بنام بر همین است که وقت لایه های مختلف دین رو معرفی کنم، بعد از اینکه هم مدرنیته رو به یه تعریف نسبی ازش رسیدیم و هم به دین و بعد لایه ها و اون اقسام و انواع مختلف دین و دینداری، اون وقت بعد از این تقسیم ها و تفکیک ها بعد به جواب سوال نزدیک بشیم که به کدام معنا دین در جهان مدرن جایی داره، به کدام معنا نداره، کدام نوع از دینداری رخت بر میبنده و میره و دیگه ماندنی نیست و کدامش ماندنی است و میتونه بمانه. لذا این رو پستپون میکنیم. یعنی من پاسخ مسئله رو به عقب میندازم ولی از حالا عرض میکنم این ممکنه همینطوری باشه. یعنی من با بعضی از انواع دینداری، بعضی از درکهای دینی شاید موافق نباشم یا شاید هم بگویم که ناسازگاری با بعضی از مسائل روزی اونقدر جدی است که یه فکری باید کرد بین اونا. همینطور است. هم پسر 18 سالتون هم بیارید ضرر نکنید و ان شاء الله صحبت میکنید. بس من در سخنانم از کردم من دیدم منافاتی نداره. منطقه ببینید همیشه همینطوریه. دو دست شبیه چی میمونه؟ شبیه پس کنید متافیزیک و علم میمونه. امروز علم تجربه اینقدر حربه شده، اینقدر قناع و قوت گرفته، واقعا جا رو بر دانش متافیزیکی تنگ کرده. یعنی دیگه کمتر کسی دنبال فلسفه متافیزیکی میره در جهان جدید. کمتر اون بینش اصلا در ما حاکمه. این رو من گذاشتم یه جلسه در برش بحث. ما اصلا دنیا رو با اون مفاهیم دیگه تبیین نمی کنیم. این که اگر بکنیم هم غلط نیست و قرنها انسانها اون کار رو می کردن و اشکالی هم نداره. اما اینقدر علم الان بزرگ شده، فربه شده، جا رو برای تنگ کرده. اون رفته به حاشیه. ما باید به یاد مردم بیاریم متافیزیک. باید تو مدرسه ها یادشون بدیم. می دونین همیشه چی رو به یاد من میاره وقتی من ترکیه میرم یا واقعا میبینم. این دورها بعد از تغییر خطشون دیگه نمیتونن خط قدیمی بخونن دیگه. یعنی اگر همینطوری بزرگ بشه برای اینکه کتابای قدیمیشون رو بخونن حتما باید برن توی کلاس‌های خاصی یا آموزش‌های دیگه‌ای رو ببینن تا بتونن کتب قدیمی رو بخونن، کتاب‌های گذشتگان رو، و الا با خط جدید اینا بزرگ میشن. روزنامه‌هاشون همه به خط جدید، کتاب‌های امروزیشون به خط جدید. ما الان با این خط جدید بزرگ شدیم. اون خط قدیم رو که دیگه رایج نیست کمتر جایی میبینیم. بعد اگر خودمون دلمون بخواد و کسی به ما بگوید و ما هم میل کنیم که اون رو بدانیم، باید بریم یه جایی یه تعلیم اختصاصی ببینیم تا اونا رو بتونیم بفهمیم و آشنا بشیم. من نمیگم حقوق بشر با تکلیف بشر منافات داره، اینطوری نیست، نباید هم داشته باشیم. من تو اتفاقی که افتاده اینه انقدر بر حقوق تاکید شده تکلیف کم رنگ شده. توجه میکنید به طوری که ما امروز میتونیم الان باید به هم بگیم، یاداوری کنیم و بگوییم که بابا اون فراموش نشه. گفت صحبت عافیت هست گرچه خوش افتاده اینجا جانب عشق عزیز هست فرو مگذاره. حالا از حق خیلی خوشت اومده باشه، تکلیف هم چیز عزیزیست، ریسپانسیبیلیتی هم چیز مهمیست، اونم فرو مگذارش، اونم یادتون نره اگر نباشه کج میشه، این بار کج هم به منزل نمیست. این اتفاق به نظر من الان افتادی توجه هایرم جلب کرده، یک توجه هایی رو جلب کرده که ما قصه تکلیف رو باید دوباره جدی بگیریم. منطقه ببینید الان مثلا تو جامعه ما، من خودم کانترادیکشن رو خیلی راحت میگیرم دیگه. از یه طرف ما یه حکومتی داریم به نام ولایت فقیه. من حالا کاری به هیچ چیزش ندارم ولی خب به لحاظ توصیفی اینو عرض میکنم. اون کمانده ولایت فقیه مال پارادایم تکلیفه. خب توجه میکنید مال اون پارادایم، از دل اون سیستم فکری به جهان بیرون. از این در یه عده ما متفکر داریم، آزادی طلب داریم که اینا همه چیکار میکنن؟ بر طبل آزادی خواهی میکنن. طلب آزادی مال پارادایم حق. این دوتا خوب جا نمیفته. یعنی اینا یه چیزی میگن صداشون به گوش اونا نمیرسه، اونا چیزی میگن صداشون به گوش اینا نمیرسه. من اینا خوب میفهمم، اینا از دوتا دنیا حرف دارم میزنن. مثلا اینقدر دورن از هم دیگه که باید ترجمه کرد حرف یکی رو به زبان دیگری و تو ترجمه هم که اصطفای سیاده بود، بعدم آخرم نمیشه، این رازی در نمیگیره، میشه قصه کر و بیمار. یادتونه میگه داستان مولانا که اون کری رفته بود عیادت یه بیماری و چون میدونست که خودش کره و حرفای بیمار رو نمیفهمه، نمیدونه چی میگه، نشست پیش خودش به تعبیر مولوی جوابات قیاسی راست کرد. گفت من میرم اول اینو میگم، لابد اون این جواب رو میده، وقت بعد من یه جواب دیگری میدم، لابد اون یه جواب دیگه میده، یه چیزایی رو پیش خودش بافت و رفت پیش این بیمار. همین که نشست اونجا و گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شد. این گفتار که خب اون لابد میگه بهترم، یه چیزی میگه دیگه، من هم میگم تو الحمدلله. شد از این بیمار پر آزار و نجرون بدتر شد. بعد گفت خب از طبیبان کیست او که همین آید به خدمت پیش تو؟ حالا دکترت که اونم که ناراحت شده بود و ناراحتر، گفت عزراییل می آید برو. گفت پایش دست مبارک شاد. مراجعه کر و بیماری چه مواجهه یعنی بدتر می کنه اصلا روابطو، اصلا خواجه پندارد که طاعت می کند بیخبر از معصیت جان می کند. توجه می کنید فکر می کنه طاعت در حالی که معصیت کنه. این مال همین دوریه، مال اختلاف دو تا جهانه که صداها به صدا نمیرسه. من اینو دارم عرض میکنم، یعنی میخوام بگم که یه چنین اتفاقی افتاده مخصوصا تو جوامعی مثل جوامع ما که جوامع در حال گذارن، دقیقا این تناقضها هم تو در کنار هم هست. توجه میکنین خیلی جالبه، جوامع در حال گذار هم پاره از جهان قدیم رو با خودشون دارن، هم پاره از جهان جدید رو با خودشون دارن. این تیکه ها همچین دور به دور نشدن هستن، همینطوری ریختن در کنار هم تا حالا یه سامان نهایی پیدا کنن و به چه شکلی و اینا. ظاهرم یه نزاهای سیاسی میردن بین جناهای مختلف، این اصرار بر یک خواسته داره، اون اصرار بر خواسته دیگر داره. کمتر هم تو این دعواها فرصت رفتن به ریشه ها هست که اینا واقعا در اساس از کجاست. اینی که خب با هم دعوا میکنن، این میگه این واقعا خودش رو حق میابه، اونم برای خودش رو حق میبینه، این تعجب میکنه چرا اون نمیپذیره، اون تعجب اون چرا این نمیپذیره، همینطوری. اما ریشه هاش همینه که خصوصا در میان ما باید هوشیار باشیم به این که دوران ترانزیشنی که ما الان داریم، این دوران گذار، تعریف دقیقش این است که دنیای دوران چند دنیاییه، دوران چند پارادایمیه، چند سیستمیه، عناصری از گذشته، عناصری از جدید، و اینا شروع کردن اوضاع رو و گرد و غبار برانگیختن و مجموعا دید و دیدن تیره شده است و دعواها کاری روی قشرها و پوسته ها می روند، به طوری که اون اعماق و اون مغزها پنهان می مانند. یه چنین چیزی. اما اصل این که تکیه بر حقوق به هیچ وجه منافی با تکالیف نیست، بله منکرش نیستن، اما یادآوری و تذکرم لازم داره. همینطوری به خودی خود ممکن آدم به یه طرف اونقدر گاز بده بره از طرف دیگه غافل بمونه. بفرمایید. بله بفرمایید. مزایده شدم از این در چیزی میشه نه من در این بیانم توجه بیشه به جامعه استبدادی یا جامعه دموکراتیک نداشتم. بنابر من جامعه استبدادی هم میتونه جامعه تکلیفی باشه، میتونه جامعه حقی باشه. جامعه دموکراتیک هم جامعه حقی میتونه باشه که یعنی هست در واقع. مثال میزنم براتون، جامعه استبدادی استالینی در شوروی یه جامعه حقی بود، یعنی تفکرش تفکر مدرن حقی بود، اما خب با استبداد اونا آمیخته بودن. همونطور که جامعه سکولار هم بود ولی باز با استبداد آمیخته بودن، این لزوما جامعه دینی هم نبود که اصلا نبود. بنابراین استبداد یه ریشه دیگری داره و میتونه، یعنی شما میتونه جهان بینیتون حقی باشه اما ضمناً استبدادیش هم بکنید، حکومتتون رو همونطوری که سکولارش هم بکنید ولی تجریفیش بکنید، یعنی از بالا به مردم تکلیف کنید. این یعنی واریاسیون‌های مختلفی در اینجا هست که همش امکان وقوع داره. اما بله یه نکته هست، دموکراسی و اینا، دموکراسی واقعی رو عرض میکنم، من دموکراسی سوری، دموکراسی واقعی در دل نظام حقی میروید، اصلا تناسب تام با او داره. برای اینکه در دموکراسی ما تعریف میکنیم که انسان ها حق مشارکت دارن و همه حق برابر دارن با هم، یعنی شخصیت ها ولو اینکه وزنه های سنگین علمی و غیره باشن اما از جهت سیاسی همه باید به نحو برابر وارد بازی سیاسی بشن، وارد عمل سیاسی بشن. این نزا به این معناست که دموکراسی، آزادی خواهی، لیبرالیسم به معنای امروزی شدن تناسب بیشتر با پارادایم حق دارن تا پارادایم تکلیف. اما که میگید که در جامعه غرب ریسپانسیبیلیتی هم هست، دیوتی هم هست، من هیچ منکرش نیستم، این رو هم من عرض کردم ابتدا. اولا اگر یه جامعه این فقط بخواد بر حقوق بنا بشه اصلا ویران میشه، اصلا نمیمونه، اصلا امکان نداره. باید حقوق و تکالیف بالاخره دو طرف کفه ترازو رو پر بکنن، یک طرفه پر کردنش تماما با تکالیف و تماما با حقوق ناممکنه. من حرفی که می‌زدم این بود، گفتم در تئوری حق مقدم است بر تکلیف و تکالیف از حقوق انشعاب پیدا می‌کنند، استخراج می‌شوند، اشتقاق می‌یابند. معناش اینه و واقعا انسان‌ها در درجه اول در مقام شناخت خودشون، در مقام عمل اجتماعی، در مقام مطالبات حقوقیشون روی این عنصر محق بودن تأکید می‌کنند و از این خواست از این پایگاه برمیگذن و عمل میکنن. جبش هم همین است که خب مدت ها این حقوق برحال مقفول بودن. مهم تر از این است که این حقوق را نمیگن از جای آوردیم، میگن خودمون داریم. ببینید در عالم تکالیف تکلیف رو که خب از یه جایی به افراد تکلیف میکنن، خدا یا پادشاه یا هر کس، بعدم حقوق رو هم اونا بهشون میدن. من شما رو یادآوری میکنم الان توی کشور ما ببینید این بعض از خطبه هایی که تو نماز جمعه خونده میشه، اتفاقا خیلی جالبه، من چون این تحصیل و تکالیف رو مطرح کردم تو کشورمون خب ریاکشن داشت. شما از همین ریاکشن بعد متوجه بشید که یه حرفی از یه پارادایم دیگری داره وارد یه پارادایم میشه و لذا خب اصلا من ریاکشن میکنم، ریاکشن داشت. یکی از خطبه های پیش از نماز جمعه چند جلسه حمله های شدیدی به من کرد، همین اواخر، اسم نمیبرد، بعد صریحا اصلا حرفش این بود، میگفت این انسان که از یک قطره آب گندیده به دنیا آمده چه حقی داره در مقابل خالق خودش، چه حقی داره بگه من فلان حق دارم فلان حق دارم، اگه بهش دادن که دادن، میگه حقوق بهش اعطا کردن، گفتن تو حق داری فلان چیزو بخوای، اگرم ندادن که ندادن، چه مکی که از قدر آکنده ای تو تراقی در جهان افکنده ای، میگه میشه بشر که از یک قطعه نطفه گنده به دنیا آمد هیچ حقوقی ندارد. شما این رو مقابل بگذارید با اون سیستم فکری دیگری که میگه آدمی بای ورچو اصلا به دلیل همین آدم بودنش همین روز همونطوری که ما وزن داریم، یعنی ما بذارن تو ترازو میکشیم که بکشن همون وزن داریم که این وزن ها که کسی به ما نداده، مثلا میگن یا امثال اینا، ما یه حقوقی هم داریم، حقوق جدایی ناپذیر حلب نشدنی، مثل حق انتخاب همسر، حق انتخاب دین، حق انتخاب شغل و امثال اینا. شما فلسفه یه طرف مقابل رو وقتی که نگاه میکنید متوجه میشید که چقدر فاصله است بین اینا. وقتی که شما نظام حقوقتون رو تعریف کردید، اونگاه چه میشه؟ از دل حقوق تکالیف بیرون میاد. چجوری؟ اینجوری که وقتی که من یه حقوقی داشتم، وقت شما یه تکالیف نسبت به من پیدا کردید، شما یه حقوق داشتی، من یه تکالیف نسبتم، یعنی این حقوق ما وقتی که کنار هم قرار میگیره اون وقت از توش تکلیف هم بیرون میاد دیگه، یعنی من باید حقوق شما رعایت کنم، شما باید حقوق من رعایت کنید، به این ترتیب میشه. گفتم اگر بنا باشه که کسی حق مطلق داشته باشه دعوا میشه، اصلا جهنم میشه این دنیا. طبعا در کلمات امیرالمومنین هست در نهج البلاغه، ایشون میگن اگر یک نفر باشه تو این دنیا که فقط حق داشته باشه و تکلیف نداشته باشه، اون خداست. بقیه مردم لا یجری علیه الا لا یجری له الا جرا علیه، حق به نفع هیچ کس جریان پیدا نمی کند مگر اینکه در مقابلش تکلیف هم جریان پیدا می کند. این دو تا هست، بله قطعا اینطوره. الا اینکه فلسفه های اولیه ما خیلی مهم است که از کجا شروع کنیم، بنا رو بر چی بذاریم، تعریف انسان رو چی بدیم و آدمی رو در مقابل خدا یا به صرف آدمی بودن واجد چه حقوقی بدانیم. ببینید میدونم چرا این کانفیوژن ایجاد میشه، برای اینکه حق یه معنا ندارد. منم به هیچ معنا به کار نبردم. این وقتی گفته میشود حق، گاهی حق به معنای مطلق رخصت است، یعنی فریدم، یعنی یو کن. میگنم تو تعریفش میگم یه حق داری معنای که شما میتونید این کار رو بکنید، میتونم نکنید، اما یک کلیم رایت داریم، یعنی حقی که تو این حق مطالبه خوابیده است. اون کلیم رایت ها هستن که تکلیف در مقابل شده. یعنی اگر من حقی داشته باشم که از شما چیزی رو مطالبه کنم، اونگاه شما مکلفید که به اون مطالبه من پاسخ بدید. یا اگر مثلا مردم حقی داشته باشن که از حکومتشون چیزی رو مطالبه کنن، وقت حکومت چیه؟ موظف هست که به اون مطالبه مردم پاسخ بده. بقا کردن. اما همه حقوق از این جنس نیستن. حق داریم به معنای رخصت، حق داریم معنای پریویلیج. اینا با هم دیگه متفاوتن. اتفاقا اون که گفتم لیبرالیسم با نظام حقی سازگار تره به همین دلیل بود، چون توی حق مفهوم رخصت است، یعنی اینکه شما آزادی، شما رهایی، اجازه به حق دارید هر کارهایی رو انجام بدید، نه اینکه به گردن کسی دیگه حق دارید. خیلی کارا رو حق دارید انجام بدید، همونطوری که مثلا حق دارید مثلا طبیعت رو بکنید، مصرف کنید، استفاده بکنید، نمیدونم خیلی کارهای دیگه حق دارید که مثلا مسافرت برید، حالا دلتون هم نخواست نرید، حتی حق دارید دین داشته باشید، دلتون هم نخواست میتونید نداشته باشید. اینا حقی نیست که به گردن کسی تکلیف بیاره، این حقای از جنس رخصته، یعنی فقط شما مجازید. همین لذا انواع حق رو باید از هم دیگه جدا کنید. یک نوع حق هست که فقط تکلیف در کنارش قرار میگیره و اصلا تو مفهومش یه تکلیف مندرجه، یعنی همین که میگیم حق بر کسی، وقتی یعنی تکلیف اون کس نسبت به این شخص مهم، این فقط یه جور حق برای حق به معنای پریویلیج، حق به معنای مجاز بودن و رخصت بودن، اون چیزا توش نیست. و در جهان جدید که میگیم نظام حقی جریان پیدا کرده، هیچ معناش همین است که رخصت‌ها خیلی زیاد شده و بشر علل اصول خودش رو مجاز میداند مگر اینکه چیزی جلو رو بگیره. علل اصول خودش رو مجاز میداند، مرخص میداند، واجد حق میداند که کارهایی بکنه، جاهایی بره، ایده هایی رو خلق بکنه، چه خودش عقایدی داشته باشه و امثال اینا، مگر اینکه حالا به مانعی برخورد بکنه. این معنای این است که انسان علل اصول انسان موجود مجاز و محق است، مگر اینکه از او جلوگیری شود و منعی برسد. در حالی که شما دقیقا میتونید عکس بکنید این تصویر، این پیکچر هست، بگید انسان علل اصول موجودی است که باید خویشتنداری بکنه مگر اینکه به او اجازه بدن. ببینید چقدر فرق است بین این دو تا فلسفه. شما حقی ندارید، شما رخصتی ندارید، شما اجازه ندارید هر کاری دلتون میخواد بکنید مگر اینکه اجازه بدن. درست عکسش ما میتونیم بگیم آدم اجازه داره هر کاری دلش خواست بکنه، هر چی دلش میخواد بگه، هر چی دلش میخواد بکنه، هر چی هر چی، مگر اینکه یه جاهایی رو بیان و یه خط قرمزی بزنن و بگن اینجا نرید. این دو تا مکتب و فلسفه ما. نه کما بیش میرسه. البته شرق و غرب دیگه شرق و غرب جغرافیایی نباید بکنیم، گرچه که حالا در عمل این اتفاق افتاده است، ولی همون بهتره که ما تعبیر قدیم و جدید بکاریم، چون در شرق هم ممکنه مدرنیته حاکم بشه، همون که خود در فاری از جهاش شده، مثلا در قسمت های از اسمن اروپای شرقی یا حتی ترکیه یا فرض کنیم روسیه یا امثال این شرق و غرب سی نفسه که حکمی نداره به لحاظ دو تا منطقه جغرافیایی، به ساکنانش و به اندیشه هاشون مربوط میشه. اما اون کالکتیویزم و اندیویجوالیزم که شما میگید، آره، ولی این مجاز فروع هست. یعنی وقتی که شما حق و تکلیف رو یا اون انسان قانون معترض و اینها رو که من گفتم در نظر بگیرید، وقت از دلش اونا میاد بیرون، یعنی اینکه انسان فردگرا میشه یا کالکتیویست میشه و امثال اینها. تفاوت بین تمدن جدید و تمدن قدیم خیلی زیاده، خیلی زیاده. یعنی من که بخوام بیان کنم لیست اقلا شاید 20 تا آیتم، 20 تا 30 تا قلم بهتش گنجون. مثلا فرض کنید که از موارد مهم دیگهش همین تمدن جدید که تمدن اسکپتیک شکگراست، در حالی که تمدن قدیم علل اصول یا انسان قدیم یقینگراست، یقین باوره. یعنی امروز علمی که ما میخونیم، فلسفه‌ای که ما میخونیم، همه اینا به ما تلقین میکنن که در حال یقین آوردن به چیزی خیلی نادره، خیلی هم مشکله، از عهده برآمدنش هم آسان نیست که شما یک چیزی رو 100% اثبات کنید، علل خصوص تو مسائل انسانی. حالا تو ریاضیات به نوعی حکم دیگری داره، بیاید تو جامعه، بیاید تو روانشناسی، بیاید تو دین، بیاید تو فلسفه، بیاید اصلا یک چیزی رو 100% اثبات کردن و به یقین رسوندن تقریبا دیگه برای فیلسوف عالم امروزی تو به محالاته. در حالی که گذشتگان اصلا اینطوری نبودن، یقین اصل بود، یقین اصلا اصل بود، در راحت و آسانیاب بود. آدم شکاک یا اصلا کسی که بنای معرفتش بر شک بود آدم عوضی، آدم آنورمال دیده میشد. الان همه چیز از این راه میره، یعنی دو تا کاملا چیز متفاوتن. و اتفاقا در پاسخ به اون دوستمون که عرض میکردم، ما بالاخره توی این دنیای جدید این اسکپتیسیزم بی خودم پیش نیامده، یعنی کسی توطئه نکرده که مردم اسکپتیک بشن و یقین رو رها کنن دنبال شک برن. اینقدر استاندارد یقین بالا رفته، استاندارد یقینیت، به طوری که کثیری از یقینیات گذشتگان مشکوک شده است. توجه میکنیم درست مثل اینکه یه آدم های به دنیا بنه قد قد بلند باشن که قد بلندترین آدم ها پسونا کتوله بنماید، یه همچه اتفاقی بود. اینقدر استاندارد یقینیت بالا رفته که چیز شده، یقینیات گذشتگان مشکوک شده. در گذشته فلسفه متافیزیکی اصلا پارادایم کیس یقینیت بود، یعنی نمونه اعلای یک دانش یقینی بود که اون را دردش نمیرفت مثل سنگ تخت. اما همون فلسفه گذشته، معمولی که درست فلسفه گذشته خوندن، امروز وقتی که میخوانی استانداردی از یقینیت رو مثال بزنن، ریاضیات یقینیت مثال بزنن، یعنی فلسفه مثل ریاضی یقینی، در حالی که در گذشته عکسش میگفتن ریاضی مثل فلسفه یقینیه. باید میگونیم از این جهات شاید بفهمید همون که ابتدا میگفتن که یه چیز استثنایی که قاعده میشه، چیز طبیعی که غیر طبیعی میشه، چیز اصلی که فرعی میشه، معیارها جاشون رو عوض کردن. اینم مثلا مسئله شک و یقین هم یک مورده و امثال اینا زیاد میشه گفت که از مشخصات تمدن جدیده، اما ریشه هاش کم معدوده، برجدن روز فروع و میوه ها قرار میده. اصلا تمام ادیان متعلق به دوران تکلیف هست، همه ادیان اینطوری هست. من بکنم پیغمبر اسلام میدونست که دوران تکلیف، یعنی پارادایم تکلیفی جای خودش رو پارادایم حقی میده، بنابراین گفت که ختم نبوت رو اعلام کرد. این از زیرکیشون خوب میدونست که ظهور انبیا متعلق به پارادایم تکلیف در دوران، در حال حاضر پیغمبری نمیاد، پیغمبری هم بیان یخش نمیگیره، خیلی روشنه، در دیار عالمی تو دیگری شده و بنابراین اصلا اون بساط برچیده شده، حتی به دید طبیعی هم نگاه بکن. بله، تئوری اون زمان که که ما تا تئوری مدیریت اینکه آیا چون می‌دونید حکومت تا جنبه داره، جنبه مشروعیت داره، جنبه کفایت داره، مدیریت داره. یعنی از یه طرف یک حکومتی باید مشروع باشه و مقبول باشه، از طرف هم باید کارآمد باشه، آخر گره ها رو باز کنه. درد مردم تئوری حکومتی کنونی ما حد اکثر تئوری مشروعیتیه، حد اکثر تئوری مدیریتی که نیست. حالا اونو که بجای بحثش نیست. خب ظاهرا فرصت منقضی بله.